ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. سخنگوی وزیر خارجه ایران میگوید بازدید از مراکز نظامی ایران خواب تعبیر ناشدانی است. و تیراندازی در مجلس عروسی در شهرستان ایزه 11 مجروح بر جای گذاشت. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اسامی وزیران پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در پی چندین روز گمانه‌زنی از 18 وزارتخانه موجود، آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاده است. از وزیران دوره پیشین آقایان ظریف، قاضی‌زاده هاشمی، رحمانی فضلی، علوی، بیژن نامدارزنگنه از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید سمت‌های خود را حفظ کردند. حسن روحانی برای 8 وزارت از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش و صنعت و معدن و تجارت افراد تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نشده و هنوز دلیل عدم معرفی نیز اعلام نشده است. در فهرست پیشنهادی با وجود درخواست برخی فعالان مدنی، وزیر زن معرفی نشده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، یک هفته پس از معرفی فهرست پیشنهادی وزیران کابینه، بحث و بررسی درباره برنامه دولت و رأی اعتماد به افراد معرفی شده آغاز می شود. مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر سیاسی از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای مهتبی آزاد، بعد از بحث‌های حاشیه‌ای بسیار، بالاخره فهرست کابینه آقای حسن روحانی معرفی شد و نهایی شد. تحلیل شما از ترکیب وزیرانی که آقای روحانی معرفی کردن به مجلس چیه؟
ترکیب کلی کابینه مثل کابینه قبلی آقای روحانی به وضوح اصولگرای میانه رو هست، یعنی کابینه بیش از اون که رنگ و بوی اصلاح طلبی، انتقاد یا مثلا محمد خاتمی یا حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رو بده، رنگ و بوی علی لاریجانی و حزب اعتدال توسعه رو میده. چهرهای شاخص اصلاح طلب البته بیشتر از چهرهای شاخص اصولگرا هستند، حبیب الله بی‌طرف، محمود حجتی، محمد شریعت مداری و غیره. اما فضای کلی کابینه منطبق بر خواست نیروهای منتقد نیست. در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده. مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده، او یک تکنوکرات تمام عیار هست. در هر سه دولت موسوی، خاتمی، هاشمی کار کرده، حتی با قالیباف هم کار کرده. یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معنادار و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست. در حوزه داخلی و امنیت هم آقای علوی وزیر اطلاعات، هم آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که بسیار هم مورد انتقاد بود، ابقا شدن. مفهوم اون هست که در حوزه، در این دو حوزه ما شاهد تحول خاصی نخواهیم بود. در حوزه فرهنگی و آموزش و پرورش پیام کابینه دوباره محافظه‌کاری است. هم محمد بطهایی در آموزش پرورش، هم سید عباس صالحی در ارشاد، حتی مسعود سلطانی فر نامزد وزارت ورزش و جوانان، چهره‌هایی با نگاه اصلاح طلبان هستند، اما شاخصه اصلیشون محافظه‌کاری تام و بی‌علاقگی به هزینه‌های سیاسی است. و در مقابل وزرای نفت و خارجه، یعنی آقای زنگنه و جواد ظریف که موتور محرکه دولت در سیاست خارجی بودند، هم ابقا شدند. برای این فضای کلی کابینه یک کابینه محافظه‌کار، عملگرا، بی علاقه به دادن هزینه‌های سیاسی و حتی حفظ وضعیت موجود هست.
هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب تلاش می‌کردند سهم خودشون رو در کابینه داشته باشن و از فشارهای هر دو جناح برای تعیین وزیران میشنیدیم. از اصلاح طلبان شروع کنیم. کابینه پیشنهادی آقای روحانی چقدر میتونه اصلاح طلبان رو راضی کنه به نظرتون؟
انتقادات هفته‌های اخیر اصلاح طلبان نشون میده که اونها رضایت زیادی از این ترکیب کابینه ندارند. خود محمد خاتمی دیروز دوشنبه برای اولین بار بعد از حدود 3 سال یک انتقاد علنی از حسن روحانی کرد که نشون میده اونها تا حد زیادی از چانه‌زنی‌های پشت پرده ناامید شدند. آقای روحانی البته هنوز نتونسته وزیر علوم رو معرفی کنه که یک ناتوانی بسیار معنادار. گزینه اصلی آقای روحانی، آقای زرافشان، 2 روز قبل به دلایل نامعلوم کنارگیری که کرد خانم ملاوردی در واقع شانسی نداره ظاهرا. به هر حال وزارت علوم و دانشگاه از خطوط قرمز فراکسیون امید هست و همین یکی از نشانه های درگیری فراکسیون امید و اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی است. در وزارت اقتصاد دوباره شاخص دیگری است که نشان میده فشارهای اصلاح طلبان یا مجلس موثر بوده. تا روز یک شنبه ظاهرا معرفی آقای نهاوندیان قطعی بود، همه اخبار چنین چیزی رو میگفت. خب آقای نهاوندیان هم اصلاح طلبان مخالفت میکردن و هم دیروز منتشر شد که بخشی از اصولگرایان و از جمله علی لاریجانی هم با آقای روحانی گفتن که او شانسی در مجلس نداره، نظر مجلس منفی بود. بنابراین این دست از فشارها در مورد وزارت اقتصاد هم مؤثر افتاد. اما در وزارت کشور ظاهرا مشاهده که از بدترین در واقع شرایط هستیم، آقای رحمانی فضلی که از خطوط قرمز فراکسیون امید و اصلاح طلبان بود، علی مطهری بارها از او انتقاد کرده بود، سایر نمایندگان اصلاح طلب. ظاهرا اصلاح طلبان امید داشتند که مثلا محمد شریعت مداری معرفی بشه، اما به نظر میرسه فشار آیت الله خامنه ای و حمایت آقای لاریجانی در این زمینه کار نهایی رو تعیین تکلیف کرده و در واقع آقای رحمانی فضلی با زور وارد کابینه شده.
خیلی کوتاه آقای مهتبی آزاد، اصولگرایان چقدر به این کابینه نزدیک هستن؟ چقدر خودشون رو به این کابینه نزدیک میدونن؟
اصولگرایان به مفهوم فراکسیون تندروی اصولگرایان، فراکسیون حامی آیت الله خامنه ای، نزدیکی چندانی با این کابینه ندارن. حتی کسی مثل رحمانی فضلی هم مورد علاقه اونها نیست. اما اصولگرایان به معنای فراکسیون میانه روشون، یعنی کسی که چهره شاخصشون علی لاریجانی است، بدون تردید برنده اصلی این کابینه محسوب میشن.
به نظرتون خود آیت الله خامنه ای در مورد این کابینه چه نظری خواهد داشت؟
این کابینه وجهی مشخصش این هست که علاقه به درگیری با هسته مرکزی قدرت، هسته سخت قدرت آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران نداره. شایعاتی مبنی بر اینکه آقای روحانی همه لیست رو با آقای خامنه ای هماهنگ کرده، این آقای خامنه ای بعدن تکذیب کرد. این مجموعه ما رو هنوز اونقدر اطلاعات نداریم که با قاطعیت بگیم چه اتفاقی افتاده، اما این رو با قاطعیت میتونیم بگیم که آقای خامنه ای حتی اگر از این کابینه خیلی خوشحالم نباشه، بدون تردید ناراضی نیست نسبت به کابینه ولی به آقای روحانی. این کابینه برای سپاه پاسداران و مجموعه رهبری بی‌خطرتر محسوب میشه، توانایی بیشتری هم برای کار کردن با زیر مجموعه‌های رهبری جمهوری اسلامی داره.
و خیلی کوتاه در مورد وزیر زن، آقای روحانی به وعده‌هاش عمل کرد؟ آیا با وعده‌های انتخاباتی که داده بود و هیچ وزیر زنی که معرفی نکرد؟
به نظر میرسه که آقای روحانی در این زمینه یک شکست بزرگ خورده. حتی کسی مثل محمود احمدی نژاد هم یک وزیر زن رو وارد کابینه کرد. آقای روحانی از نظر تبار سیاسی وابسته به جناح اصولگرای مذهبی و معتقد هست. ما میدونیم بخشی از حوزه علمی قم مثل آیت الله مکارم شیرازی، مثل آقای صافی گلپایگانی، اینها مخالف حضور زنان در جایگاه‌های حاکمیتی، یعنی جایگاه‌های تصمیم گیرنده هستند. با انتخاب وزیر بهداشت توسط آقای احمدی نژاد به شدت اون زمان مخالفت کردن. در کابینه حلقه های متعددی وجود داره. حلقه اصلی کابینه یعنی 18 وزیر فعلی به اضافه رئیس جمهور 19 نفر در غیاب او معاون رئیس جمهور صاحب حق رأی هستند. بقیه اعضای کابینه صاحب حق رأی نیستند و علما حوزه علمی قم این حلقه رو جزو حلقه دارای حقوق حاکمیتی از طرف اسلام و ولی عهد میدونن. بنابراین با حضور زنان در این حلقه مخالفند. به نظر میسایت آقای روحانی در این حلقه در این زمینه واقعا تسلیم جناح اصولگرا شده. تصمیمش نه منطبق بر شعارهای انتخاباتی اوست و نه منطبق بر خواسته های حامیان او، مخصوصا جناح اصلاح طلب.
سپاسگزارم از شما مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ادامه خبرها. در پی اعلام این خبر که رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازدید بازرسان از مراکز نظامی به توصیف او مشکوک ایران است، سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین درخواستی را یک خواب تعبیر ناشدنی و طنز توصیف کرد. بهرام قاسمی افسود ایران هرگز به مذاکره در مورد برجام و مسائل هسته‌ای باز نخواهد گشت و هر آنچه لازم بوده به گفته او در مذاکرات قبلی به دست آمده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجم مرداد به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده بود که دونالد ترامپ در تلاش است از محوطه‌های نظامی به توصیف او مشکوک ایران بازرسی انجام شود. بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین برای یافتن پاسخی درباره ابعاد احتمالی نظامی پرونده اتمی ایران موسوم به PMD یکی از موارد مناقشه در مذاکره اتمی ایران و گروه 5+1 بود و تیراندازی در یک مجلس عروسی در شهرستان ایزه 11 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز اورژانس خوزستان گزارش داده که حال یکی از مجروحان که یک پسر 11 سال است به دلیل اصابت گلوله به ناحیه قلب وخیم است. 10 مجروح دیگر این حادثه در بیمارستان بستری شدند. و اما در پایان این بخش بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70، یعنی از زمان دانشجویی، فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 سالش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
برنامه ملاقات بود، کاری از مهتاب وحیدی راد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.